دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. ملل متحد درباره عدم مسئولیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در مجله خبری صبح امروز جمعه 20 سنبله و 11 سپتامبر داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان ملل متحد در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی می کند. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک 12 نفر کشته شدند. یک زن هلندی دیروز از قید ربایندگان در افغانستان رها شد و اقدام مجلس سنای امریکا برای رد موافقتنامه اتمی با ایران در اولین رایگیری خود شکست خورد. سازمان ملل متحد در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان نگرانی نشان داده می گوید از هر چهار افغان یکی آنها به عدم مسئولیت غذایی روبرو می باشد. بر اساس گزارش مجتمع به نام کلستر، مسئولیت غذایی و زراعتی شمار مردمان دو برابر شده که با عدم مسئولیت غذایی در افغانستان روبرو می باشند. در این گزارش که از سوی سازمان ملل متحد و چند اداره همکار آن مشترکاً تهیه و ترتیب شده، شمار افغانانی که به خاطر عدم مسئولیت غذایی دست به فروش زمین‌های خود زده و یا مجبور شدند تا از خویشاوندانشان کمک بخواهند، به بیش از 1.5 میلیون تن رسیدند که نسبت به سال گذشته بیش از 300 هزار به آنها اضافه شده است. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک 12 نفر کشته شدند. در میان کشته شدگان یک انجینر ملکی نیز شامل است. سخنگوی والی میدان وردک در یک خبرنامه گفته است که انفجار در قریه چغسیمه زمان رخ داد که موتر حامل مردمان ملکی بالای ماین کنار سرک قرار گرفت. در خبرنامه آمده است زمانی که نیروهای امنیت سوار بر موتر می‌خواستند به قربانیان حادثه کمک کنند، موتر آنها نیز و ماین دیگر اصابت کرد که در اثر آن 4 عسکر کشته شدند. خبرنامه وضعیت صحی زخمی های حادثه را اطمینان بخش خوانده است. یک زن هلندی دیروز از قید ربایندگان در افغانستان رها شد. این زن که 81 روز در گرو اختطافچیان بود، از 15 سال به این سو در ادارات مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان کار می‌کرد. خانم دی بیر که در سالهای اخیر در یک مؤسسه غیر دولتی سوئیس ایفای وظیفه می‌نمود، در 22 ماه جون در کابل از سوی 4 مرد ناشناس مسلح ربوده شد. وزارت امور خارجه هلند دیشب در یک خبرنامه گفت آنیا دیبیر در سفارت هلند در کابل است و وضعیت صحی و قابل اطمینان می باشد. رئیس جمهور افغانستان می گوید برای آوردن اصلاحات در میکانیزم کنونی تأمین صلح در کشور به اجماع ملی نیاز است. محمد اشرف غنی در دیدار شام دیروز خود با شورای مردمی لوی قندهار در ارگ ریاست جمهوری گفت با مرگ ملا محمد عمر افغانستان از انزوا برآمده و اکثریت کشورها از موقف حکومت افغانستان در روند صلح حمایت می‌کنند. رئیس جمهور اشرف غنی که در جمع شورای مردمی ولایت‌های قندهار، اروزگان، هلمند، نیمروز و فراس صحبت می‌کرد، از آنها خواست تا درباره چگونگی تأمین صلح در کشور طرح و پیشنهاداتشان را به طور کتبی به ریاست جمهوری افغانستان بفرستند. اشتراک کنندگان این مجلس تقاضا کردند که برای تقویت روند صلح باید گفتگوها و مذاکرات در داخل افغانستان برگزار شوند. اقدام مجلس سنای امریکا برای رد موافقتنامه اتمی با ایران در اولین رأی‌گیری خود شکست خورد. برای پیروزی این رأی‌گیری به 60 رأی مجلس نیاز بود، اما نتیجه رأی‌گیری دیروز که دموکرات‌ها مخالف و جمهوری‌خواهان طرفدار آن بودند، 58 در برابر 42 یعنی 2 رأی از 60 کم بود. اعضای کنگره یک هفته وقت دارند تا موافقتنامه اتمی با ایران را بررسی کنند که تأثیرات بر تهران را به تدریج کاهش می‌دهد. بر اساس این موافقتنامه ایران برنامه هسته‌ای خود را محدود می‌سازد. یک مقام ارشد ولایت انبار در غرب عراق در نتیجه حمله هاون گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش زخمی شده است. مقامات در منطقه حمیره در جنوب شهر رمادی مرکز ولایت انبار گفتند که فالح علی صابی دیروز زمان جراحت برداشت که در حال تفتیش عملیات نظامی علیه گروه داعش بود. شهر رمادی در ماه می امسال به دست جنگجویان گروه داعش سقوط کرد. ناتو دیروز در مورد ایجاد پایگاه نظامی در نزدیکی سرحدات اوکراین ابراز نگرانی کرد. سخنگوی ناتو دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نگرانی‌های ناتو درباره افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین و ادامه تلاش‌های مسکو برای بی‌ثباتی کیف هنوز هم ادامه دارد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که مسکو با ساختن یک پایگاه نظامی بزرگ در ساحه بیلگورد آغاز کرده که در نزدیکی منطقه لوهانسک اوکراین موقعیت دارد، منطقه‌ای که محل درگیری‌های شدید بین نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه است. مقامات اداره انتخابات در بلاروس 4 کاندید را برای انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده این کشور ثبت نام کرده‌اند. انتخاباتی که به نظر می‌رسد باز هم حکومت استبدادی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا را بار دیگر تمدید کند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس دیروز که آخرین روز ثبت نام کاندیدان بود، این 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری را ثبت نام کرده است. ساعت 7:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. سازمان ملل متحد در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان نگرانی نشان داده می گوید از هر 4 افغان یکی آنها به عدم مسئولیت غذایی روبرو می باشد. تحلیلگران افغان می گویند پیشنهادات عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی به حکومت حاوی نگرانی های مردم افغانستان است که برای انجام اقدامات عاجل از سوی رهبران حکومت وحدت ملی مطرح شده است. قرار است یک شرکت آمریکایی نزدیک به 3000 واسطه نقلیه را به اردوی افغانستان فراهم کند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از اعضای اکادمی علوم افغانستان را می‌شنویم.
آقای پروفیس، میخواستیم بفهمیم که چقدر مدت از کار شما شده که در اکادمی علوم کار میکنید؟
من مدت 31 سال میشه که در اکادمی علوم ایفای وظیفه میکنم، به حیث عضو علمی وظیفه اجرا میکنم.
سازمان ملل متحد در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان نگرانی نشان داده می گوید از هر 4 افغان یکی آنها به عدم مسئولیت غذایی روبرو می باشد. سازمان ملل متحد در یک گزارش که با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان و چند مؤسسه دیگر مشترکاً تهیه کرده از جامعه جهانی تقاضای کمک کرده است. تفصیل بیشتر در این مورد را از همکارم مقیم نایب می شنوید.
بر اساس گزارش مجتمع به نام کلاستر مسئولیت غذایی و زراعتی یا FSAC در افغانستان شمار مردمان دو برابر شدند که با عدم مسئولیت غذایی دست به گریبانند. در این گزارش که از سوی سازمان ملل متحد و چند اداره همکاران مشترکاً تهیه و ترتیب شده، شمار افغانانی که به خاطر عدم مسئولیت غذایی دست به فروش زمین‌های خود زده و یا مجبور شدند تا از خویشاوندانشان کمک بخواهند، به بیش از 1.5 میلیون تن رسیدند که نسبت به سال گذشته بیش از 300,000 به آنها اضافه شده است. گزارش می نویسد اینها مردمانی هستند که برای مبارزه با آلات اضطراری همه امکاناتشان را به خرج داده و اکنون مجبور شدند که زمین و داراییشان را بفروشند، کودکانشان را به خاطر کار از رفتن به مکتب مانع شوند و یا متکی به خویشاوندانشان گردند. گزارش خاطر نشان می سازد که کاهش در کمک ها این مشکلات را بیش از این هم افزایش می دهد. وحیدالله امانی نماینده برنامه جهانی غذا در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان ملل متحد در زمستان امسال برای افغانان نیازمند به کمک به 30 میلیون دلار ضرورت دارد.
ما در حال حاضر با لحاظ بودجه شدیداً با کمبود بودجه مواجه هستیم. علاوه بر این منظور که اگر ما کمک‌های عاجل را به دست نیاریم، ما نخواهیم بتوانیم که در طول فصل سرمای شدید زمستان با مردمی که برای مواصلاتیشان در بود در ولسوالی های دوردست قطع نشه به اولین بخبری و اونا مواد خوراکی و مواد غذایی را قبل از اینکه بس ببره اونجا برسانیم.
بر اساس این گزارش سال گذشته 4.7% افغانان به عدم مسئولیت غذایی روبرو بوده، اما این رقم امسال به 5.9% بلند رفته است که در این میان نیمه آنها را خانواده های تشکیل می دهند که مرد ندارند و زنان نانآور آنها می باشند. در گزارش سفارش شده است که نخست باید به خانواده های توجه صورت گیرد که رئیس خانواده زن بوده و یا بیجا شدگان داخلی هستند.
پروگرام های سوی تغذیه ما که او تعدادی اطفال زیر سن 5 سال مصاب به سوی تغذیه است و در زمان همچنان بیشتر از 100,000 خانم های عامله و مادران شیرده که به سوی تغذیه مبتلا هستند. با اینا کمک های ما شاید قطع شده و شاید هم بسیار کم شود. در افغانستان در خودم در کابل ما بیشتر از 52 کمپ بیجا شدگاهی داریم که در او بیشتر از بین 6,000 تا 8,000 خانم زندگی می کنند. این تمامش فعالیت های اصلاحات استرادی هستند که ما شاید نتانیم در او قسمی که باید لازم باشه برشان رسیدگی کرده بتانیم.
در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده است که 7,300,000 نفر، یعنی از هر 4 نفر افغان یکی آن به عدم مسئولیت غذایی مواجه است. گزارش از قبل اداره مواد غذایی وزارت سازمان ملل متحد میگوید هرچند امسال گندم در افغانستان زیاد زره و تولید شده، اما مردمان فقیر در این کشور توانایی خرید مواد غذایی را از بازار ندارند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که سازمان ملل متحد در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر تحلیلگران افغان میگویند پیشنهادات عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی به حکومت حاوی نگرانی های مردم افغانستان است که برای انجام اقدامات عاجل از سوی رهبران حکومت وحدت ملی مطرح گردید. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت از هفته شهید از وضعیت کنونی به شدت ابراز نگرانی کرد و خواهان رسیدگی به این مشکلات شد. برخی از تحلیلگران میگویند که حکومت باید مسائل را که آقای سیاف مطرح کرده در نظر گرفته و آن را عملی کنند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
تحلیلگران افغان پیشنهادات اخیر عبدالرب رسول سیاف بر رهبران حکومت وحدت ملی را مهم خوانده و عملی شدن آن را برای بهبود وضعیت در کشور مؤثر می‌دانند. جاوید کوهستانی که از تحلیلگران افغان می‌گوید هدف از گفته‌های عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی بیشتر آوردن تغییر در وضعیت امنیتی و بهتر شدن اوضاع سیاسی در افغانستان بوده است.
هدف استاد سیاف ایجاد هماهنگی برای مبارزه با توریسم و سیاست‌های مداخله گرانه پاکستان بود که چرا دولت افغانستان نتونسته اقداماتی را انجام بده و دولت در مجبور اقداماتی را انجام بده. اگر واس چنین باشه رهبرا آماده هستند مردم را بسیج کنند. بیشتر دیدگاه استاد سیاف مبنی بر اصلاحات، تقویت نظام، مبارزه با توریسم و بنیادگرایی افراطیت بود.
عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از شهید از وضعیت جاری کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدامات عاجل از سوی حکومت گردید. ایجاد اصلاحات در نظام، بسیج ساختن مردم برای مبارزه با مشکلات موجود و اعلام زمان برگزاری انتخابات و برگزاری لویه جرگه من حیث یک مرجع تصمیم گیرنده از جمله خواستهای اساسی عبدالرب رسول سیاف با حکومت افغانستان بوده است. آقای سیاف در اظهاراتش از نبود یک مرجع تصمیم گیرنده در حکومت انتقاد کرده و گفت که تا حال یک مرجع درست تصمیم گیرنده برای حل مشکلات در کشور وجود ندارد.
یک مرجع تصمیم گیری را برای از این ملت پیش بینی کنید و رای سالمش درستش رو نموست که عاجل انتخابات برگزار شود و عاجل لویه جرگه تشکیل شود تا همین تشویش از این ملت دور شود.
تحلیلگران افغان این اظهارات عبدالرب رسول سیاف را ناشی از اختلافات موجود میان رهبران حکومت عنوان کرده که تا حال نتوانستند روی برخی مسائل به توافق برسند. آنان همچنان میگن هدف این رهبر پیشین جهادی از برگزاری لویه جرگه همان جرگه ای است که رهبران حکومت وحدت ملی به اساس توافقنامه سیاسی میخواهند قانون اساسی را تعدیل کرده و در نظام سیاسی تغییر وارد کنند. آقای سیاف نگرانی هایی را که سران جهادی در صدد برهم زدن نظام هستند رد کرد، اما گفت تشویش دارند که هرگاه اصلاحات به وجود نیاید حکومت با خطر سقوط روبرو خواهد شد. اما حاجی سید داود کارشناس سیاسی دیگر سقوط حکومت وحدت ملی را در کوتاه مدت غیر ممکن خوانده و میگوید این حکومت از حمایت قوی امریکا و جامعه جهانی برخوردار است.
چیزی را که جامعه بین المللی میخواه که او همی حکومت وحدت ملی افغانستان است تا که آقای اوباما و جان کری در قدرت هستند، یعنی در 15 و 16 ماهی که در پیش رو ما شما داریم، من فکر نمی کنم که دیگه مرجی قدرت به دست بگیره یا دیگه مرجی دیگه به ارتباط حضور جامعه بین المللی ایجاد شد.
اما وی این را میپذیرد که عدم توجه به خواستهای مردم و آوردن اصلاحات در ادارات ممکن حکومت را با مشکلات جدی روبرو سازد.
همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان ملل متحد در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان نگرانی نشان داده می گوید از هر 4 افغان یکی آنها به عدم مسئولیت غذایی روبرو می باشد. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک 12 نفر کشته شدند. یک زن هلندی دیروز از قید ربایندگان در افغانستان رها شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای آوردن اصلاحات در مکانیزم کنونی تأمین صلح در کشور به اجماع ملی نیاز است. اقدام مجلس سنای امریکا برای رد موافقتنامه اتمی با ایران در اولین رأی‌گیری خود شکست خورد. یک مقام ارشد ولایت انبار در غرب عراق در نتیجه حمله هاون گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش زخمی شده است. و ناتو دیروز در مورد ایجاد پایگاه نظامی در نزدیکی سرحدات اوکراین در روسیه ابراز نگرانی کرد. ساعت 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش در مورد واکنش هندوستان با بهبود روابط افغانستان و پاکستان و همچنان بر مشکلات و چالش های موجود میان کابل و اسلام آباد پرداخته است. نشریه همچنان درباره رویدادهای مرگبار اخیر افغانستان و ارتباط آن با پاکستان توجه کرده. در مقاله همچنان از تقاضای افغانستان برای اخراج رهبران طالبان از پاکستان و مسدود شدن پناهگاه‌های شورشیان یادآوری شده است. نشریه دیپلمات درباره سفیر اخیر سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا به اسلام آباد که برای مقام‌های پاکستانی صریحا گفت اقدام لازم را علیه شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی به اجرا نگذاشتند تبصره کرده است. به همین دلیل خانم رایس گفت که نمی‌تواند از کنگره آمریکا خواهان کمک چندین میلیون دلار شود، پولی که از صندوق حمایت از ائتلاف بین المللی پرداخته می شد. دیپلمات می نویسد با اعلان مرگ ملا محمد عمر طالبان چند دسته شدند و اختلاف هایشان برملا شد. به باور نشریه اختلاف ها میان طالبان به یک دشمنی آشکار مبدل شده و اعلان ملا منصور به عیس رهبر جدید طالبان خانواده ملا عمر را خشمگین ساخته است. دیپلمات به این نظر است که سفیر هند در کابل تغییر روابط میان کشورش با افغانستان را تایید نمی کند و همچنان شرکت نکردن هیئت ارشد حکومت هند در کنفرانس اخیر کابل را نشانه ای از خشمگین بودن کشورش نمی داند. با این هم به نظر می رسد که هند باز هم از عجله کار نگرفته و سیاست را ادامه می دهد که اخیرا پس از بهبود روابط افغانستان و پاکستان در پیش گرفته بود. نشریه فارن پلیسی در مورد مصالحه در افغانستان مطلب را نشر کرده است. در مقاله آمده در جهان هر گونه درگیری های مسلحانه در نهایت با یک راه حل سیاسی به پایان رسیده است، اما به نوشته فارن پلیسی این کار زمان ممکن می شود که هر دو طرف جنگ به این توافق برسند که با جنگ چیز را به دست نمی آورند. به باور نشریه اداره رئیس جمهور باراک اوباما می خواهد تا گفتگوهای افغانستان نتیجه بدهد و صلح برقرار شود، اما فارن پلیسی استدلال می کند که به نظر نمی رسد طالبان برای مصالحه با حکومت افغانستان آماده شوند، زیرا تندروان گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش با آن گونه تهدید جدی که انتظار می رفت مبدل نشدند.
گزارش های مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. قرار است یک شرکت آمریکایی حدود 3000 واسطه نقلیه را به اردوی افغانستان فراهم سازد. در قراردادی که از سوی اردوی آمریکا با این شرکت امضا شده آمده است که تسلیم دهی تمامی وسایط نقلیه به اردوی افغانستان تا پایان سال 2019 میلادی تکمیل خواهد شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا قرارداد را با یکی از شرکت‌ها امضا کرده که بر اساس آن نزدیک به 3000 واسطه نقلیه به اردوی افغانستان فراهم خواهد شد. اردوی آمریکا این قرارداد را با شرکت نوستار دیفنس به ارزش 369 میلیون دلار امضا کرده است. در این قرارداد آمده است که 2293 واسطه نقلیه به اردوی افغانستان داده خواهد شد. شرکت نوستار دیفنس با نشر یک اعلامیه میگوید کار روی ساختن این وسایط آغاز شده است و قرار است دسته اول آن را در ماه جنوری سال 2016 میلادی به افغانستان بسپارد. در اعلامیه گفته شده است که تسلیم دهی تمامی وسایط نقلیه به اردوی افغانستان تا پایان سال 2019 میلادی تکمیل خواهد شد. کیفن توماس رئیس شرکت نوستار دیفنس میگوید جای افتخار است که نیروهای امنیتی افغان تلاششان را برای تامین امنیت کشورشان ادامه بدهند و ما از آغاز 2015 میلادی تا کنون با نیروهای افغان همکاری میکنیم و تا کنون بیش از 900 واسطه نقلیه را در دسترس اردوی آن کشور قرار داده ایم. بر اساس قرارداد جدید با شرکت نوستار دیفنس، در این وسایط که قرار است به اردوی افغانستان داده شود، وسایط برای انتقال نیروهای امنیتی، تانکرهای آب و مواد سوخت و موترهای زیری شامل است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه گزارش های تحولات و رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. به دنبال حملات مرگبار بالای خبرنگاران در پاکستان، کارمندان رسانه ها در این کشور اعتراض های جدی را آغاز کردند. بر اساس گزارش ها دو خبرنگار در دو روز گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در پاکستان هدف گلوله قرار گرفته کشته شدند. تا حالا سرنخی به دست نیامده که این حملات را کیها انجام دادند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در کمتر از 24 ساعت چند حمله مرگبار بالای کارمندان رسانه‌ای در کراچی پاکستان صورت گرفته است. سه‌شنبه یک کارمند تکنیکی تلویزیون خصوصی جیو کشته شد. یک روز پس از آن یک خبرنگار دیگر هدف قرار گرفته جان داد و یک تن دیگر هم زخمی شد. بر اساس گزارش‌ها در کمتر از 10 روز گذشته 4 خبرنگار در ایالت‌های خیبر پشتونخوا و سند هدف حملات مرگبار قرار گرفته و کشته شدند. امین یوسف یک مقام در اتحادیه فدرال ژورنالیستان پاکستان میگوید که حمله بالای کارمندان رسانه‌ها به هدف خاموش ساختن آزادی بیان صورت میگیرد.
24 گھنٹے کے اندر اندر جو واقعات کراچی میں ہوئے ہیں
رویدادها در کمتر از 24 ساعت رخ دادند که در نتیجه دو همکار ما کشته شدند. یک تن دیگر زخمی است. در مناطق قبایلی یک همکار دیگر ما که با پی تی وی کار میکرد هدف چندین گلوله قرار گرفت. ما میدانیم که این تلاش ها به قصد خاموش ساختن رسانه ها صورت میگیرد. خیلی تاسف بار است. تا حالا معلوم نیست کیها در عقب این حملات قرار داشتند. پلیس میگوید گلوله‌ای که به بدن کارمند تکنیکی تلویزیون جیو اصابت کرده مشابهت با گلوله‌هایی دارد که در حمله بالای پلیس در کراچی صورت گرفت و در نتیجه آن 4 افسر کشته شدند. عابد هارون دکتر طب عدلی در شفاخانه کراچی است. او از یافته‌های ابتداییش در حمله بالای این کارمند تکنیکی چنین میگوید: این کارمند هدف 3 گلوله قرار گرفته که از جانب راست اصابت کرده و از سمت چپ بیرون شده است. گلوله ها به سر و رویش اصابت کردند. به دنبال این حملات، صدها تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در سرتاسر پاکستان با اعتراض آغاز کرده و از حکومت این کشور می‌خواهند تا امنیت جان خبرنگاران را بگیرد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان می‌گوید پاکستان در میان خطرناک‌ترین کشورها برای کارمندان رسانه‌ای است.
همکارم جاوید نعیمی از وضعیت خبرنگاران در پاکستان گزارش می‌داد. ناتو دیروز در مورد ایجاد پایگاه نظامی در نزدیکی سرحدات اوکراین ابراز نگرانی کرد. در آغاز هفته گزارش‌های به نشر رسیدند که مسکو به ساختن یک پایگاه نظامی بزرگ در نزدیکی منطقه لوهانسک اوکراین آغاز کرده است. همکارم مقیم نایب با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در مورد تأسیس یک پایگاه نظامی در نزدیکی سرحد با اوکراین ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی ناتو دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مجموع نگرانی های ناتو درباره افزایش فعالیت های نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین و ادامه تلاش های مسکو برای بی‌ثباتی کیف تا هنوز در جریان باقی است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که مسکو به ساختمان یک پایگاه نظامی بزرگ در ساحه بلگورد آغاز کرده که در نزدیکی منطقه لوهانسک اوکراین موقعیت دارد. منطقه‌ای که محل اصلی درگیری‌های شدید بین نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه است. خبرگزاری رویترز بر اساس اسناد به نشر رسیده می‌گوید که وزارت دفاع روسیه مصروف ساختن یک پایگاه نظامی در 300 هکتار زمین می باشد. اما این وزارت در نظر دارد که از این پایگاه برای آموزش عساکر در بخش های توپخانه و دافع هوا و همچنان وسایط زرهدار استفاده کند. آلینا پولیاکوا آمر شورای اتلانتیک در واشنگتن در مصاحبه با رادیو آزادی می گوید در حالی که این گزارش تکمیل شده اما مسائل جدید اندک را پیشکش می کند.
Build up of these kinds of bases along the Ukraine-Russian border has already been quite well documented.
تأسیس این چنین پایگاه‌ها در امتداد سرحد اوکراین روسیه از قبل خوب مستند شدند. بنان این چنین اقدامات از آغاز نزاع اساساً بعد از الحاق کریمیا آغاز شدند. خانم پولیاکوا اضافه می‌کند که آنها اعمار پایگاه‌ها و همچگونگی استفاده روسیه از این پایگاه‌ها را به طور واضح مستند ساختند. و گفته وی روسیه از این پایگاه ها منعیس معلات برای آموزش و تربیت عساکر استفاده کرده و پس از آن در لحظات اساس آنها را در جنگ شرق اوکراین می فرستد. با وجود شواهد روسیه از اعزام مستقیم عساکر در جنگ شرق اوکراین انکار می کند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها با ضربات اقتصادی، منع ویزا و سایر تعزیرات بر روسیه و مقامات روسی و کریمیا تلاش کردند تا مسکو را مجازات کنند.
رنگ های زندگی
معاون سرمحقق اسدالله پرفیض عضو اینستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان.
آقای پرفیض میخواستیم بفهمیم که چقدر مدت از کار شما شده که در اکادمی علوم کار میکنید؟
من مدت 31 سال میشه که در اکادمی علوم ایفای وظیفه میکنم، به حیث عضو علمی وظیفه اجرا میکنم.
و میخواستیم بفهمیم که در کدام رشته شما تحصیل کردین؟
من در پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل در دپارتمنت تاریخ عمومی تحصیل کردم و از اونجا فراغت حاصل کردیم با سویه لسانس.
شما گفتین که معاون محقق هستین، با محقق چقدر تفاوت دار از نگاه مالی در معاشاتشون؟
بله، در اینجا در تفاوت های وجود داره که برای نامزد معاون محقق 18,000 افغانی معاش امتیازی داره و به می ترتیب باز 300 بالا میره و برای سرمحقق حدود 60,000 افغانی معاش مقرر است.
بر علاوه می خواستیم بفهمیم که ذوق شخصی در چی هست؟ مثلا شما به چی چیزها زیادتر شوق علاقه دارین در اوقات بیکاری مثلا؟
من به علاوه از این که رشته ما رشته تاریخ هست و کتابای تاریخی را زیادتر مطالعه میکنم، در کتابای ادبی در اوقات فراغت زیادتر مصروف میباشم و بخصوص تصوف و کتابهای عرفانی را که و از جمله ادبیات فارسی دری که این عرصه را اینمی ادبیات تصوفی متانسته غنا بیشتر ببخشه، ما بسیار علاقمند هستم که از کتابای عرفانی و تصوفی مطالعه بکنم.
و واقعا برای هر فرد روشنفکر به نظر شما چقدر مفید است وقت خود به مطالعه سپری کنه؟
کسی که به حساب روشن فکر است، تعلیم یافته است، بر از او گفته میتونیم که از جمله واجبات است که نه حد اقل در روز 3 ساعت 4 ساعت خورا او با مطالعه به علاوه از اینکه شغل دیگه داره با مطالعه سپری بکنه، چرا که بیهقی مورخ معروف و مشهور دوره غزنویان در کتاب معروف خود که اون تاریخ بیهقی است میگه که هر کتاب بر یک بار مطالعه میارزه. موفقیت
تون میخوایم. بسیار تشکر.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم فرشته جلال‌زئی می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده